باقلی پور، مخمل باف و حاتمی کیا سه ضلع یک مثلث فیلمسازی در سالهای پس از انقلاب بودند.
از کجا معلوم این خانم از طرف همونایی نباشن که چوب لای چرخ شرکت میذارن ها؟ قبل از اینکه بیمارستان بیام با بچهای بالا تماس گرفتم. یه چیزایی میگفتن.
این بچهای بالا کیان که اینقدر لاف میزنن؟
من احساس میکنم ایشون حتی در فیلمهای آخرش علیه خودش هم عصیان میکنه.
کوچیکه بودم دهمون اشغال کرده بودن. مو چیز زیادی یادم نمیاد. اما یادمه و خواهر زن کوکام سر همین مزرعه زندگی میکردیم.
به والله اینو واقعا دارم میام. اصلا هم در نمیاد. بذارید باشه بذار همه بشن.
بابا کیه؟
آره میدونم آقات مولات مرشدته. من احمقم تا قبل از دیدم مریدش بودم. بابا چه چه کول ندیدی چه دار جمعونا رو میبرزا جلو گوله.
تیم های دفاع مقدس ما مملو از تقدس بخشی به بخش از جنگ یا به خود جنگ. طبیعتا برای نسل جدید سینمای ما یه سری فیلمسازها خیلی محکونه چهرهشون، خیلی انگار توی یک مه قبار آلودن، به خاطر اینکه حالا به خاطر صنعت تکنولوژی که خیلی رشد کرد، اولی که فیلم‌ها اینا کیفیت‌های خوبی نیست ازشون، یا نسخه‌های اصطلاحاً بلوره‌ای ازشون نیست یا ده هشتادی، و بازیگری شاید دون سطح زیاد نبوده. مثلا شما در یک فیلم دهه 70 آمریکا رو می‌بینی با اون اصلاحاتی که انجام شده خیلی بروزتر و خیلی با کیفیته. مثلا فیلم دونده آیین نادری رو بردن و دوباره رنگ کردن و اصلاح کردن. ولی یه سری فیلمسازهای ما هستن که اسمشون مهمتر از فیلمهاشون شده. یعنی ما اسمشون معروفه ولی مثلا بگیم آقا دوتا فیلم از این ببین، هیچ کی یادش نمیاد. یا حداقل یادش بیاد یه پیرنگ کلی، نمیدونه کجای سینمای ایران واسه. یک پورتری کامل از یک فیلمساز خیلی سخت شده به دست آوردنش. هر چقدر ما میگیم فضای رسانه روش کرده، به نظرم اینا محجورتر و غریبتر میشن. نه به معنی که الان آقای ملا قلی پور غریبه، به معنی که مثلا فیلمسازای مثل گله اگر کتاب شما نبود، اگر ممارسات حضرت عالی و کلی منتقدان دیگه نبود که بنویسن و این فیلم ها بیاد با کیفیتش بیاد، الان معلوم نبود رد پای گله باشه. حالا رسول ملا قلی پور رو بخوایم یک پورتری ازش تعریف کنیم، بعد از کجا شروع؟
بسم الله. خیلی ممنون، اتفاقا از جای خیلی خوبی شروع کردید که رسول ملا قلی پور کی بود. ملا قلی پور، مخمل باف و حاتمی کیا سه ضلع یک مثلث فیلمسازی در سالهای دهه 60 و در واقع در سالهای پس از انقلاب بودن. یعنی سه تا فیلمساز مهمی که بعد از انقلاب در دوره جدید ظهور پیدا کردن، در واقع فرزندان یا پیام‌آوران عصر خودشون بودن. هر سه تاشون هم تقریبا فیلمسازان خاص و یونیکی شدن. یعنی مخمل باف به یک شکل، حاتمی کیا به یک شکل و ملا قلی پور به یک شکل دیگه. نمیدونم اگر آقای ملا قلی پور زنده بود الان وضعیتش چی میشد در این فضای پر از سوء تفاهمی که الان در اطراف ما به وجود آمده و به اون اعتماد اجتماعی و فرهنگی شلیک شده و مغز در واقع باورها و اعتقادات دچار آسیب شده. من نمیدونم اگر آقای ملا قلی پور زنده میموند و به الان میرسید وضعیتش چی میشد، چون مهمترین ویژگی شخصیتی و تعداد زیاد از فیلم هایشون یک جور عصبیت و یک جور عصیان در برابر شرایط موجود بود. بنابراین واقعا نمیدونم چی میشد، ولی میتونم بگم که ملا قلی پور رشیدترین فیلمساز ویژه ما در این سالهای بعد از انقلاب بود. رشید به معنای واقعی کلمش، هم از نظر سینمایی هم از نظر اون جریانهای معتقد مذهبی و فرهنگی و سنتی. یه فیلمسازی که در نقطه‌ای که شروع کرده بود هرگز متوقف نشد و منحنی پیشرفتش فوق‌العاده بود، همونطور که منحنی پیشرفت مخمل باف خیلی بالا بود ولی بعداً در واقع اومد پایین، رو به افول رفت و منحنی رشد در حاتمی کیا خیلی بالا پایین شد، ولی منحنی رشد ملا قلی پور فوق‌العاده بود و رو به بالا بود از دو منظر، هم از منظر سینما، هم از منظر در واقع اون این عنوان فرزند زمانه خود بودن. یه کمی الان شعاری و شاید یه جور چیزم باشه، شاید یه جور الان دیگه معکوس هم بخواد عمل بکنه، ولی واقعا ملا قلی پور یه کمی میشه گفتش که از زمان خودش جلوتر بود و خیلی از موضوعات رو رصد میکرد و این رصد رو در سینماش به منصه ظهور میرسوند. ملا قلی پور نسبت به مخمل باف و حاتمی کیا فیلمسازتری بود، یعنی فیلمساز و بچه سینما بود. اونا در طول کارشون مثل مخمل باف که رفت یه عالمه فیلم دید و مثلا آمد فیلمساز شد و تو اسم میکردی که یه خلایی توی این نگاه سینمایی وجود داره، ملا قلی پور اونطور نبود. مثل حاتمی کیا هم در واقع خالی و ذهن نبود که بخواد بیاد تازه از اول از یه جای شروع بکنه، ولی یه غریحه‌ای داریم بریم ببینیم چی میشه. ملا قلی پور بریم ببینیم چی میشه نبود، این بچه سینما بود. خب ملا قلی پور در واقع در محله زندگی کرده بود، روش کرده بود که در واقع هم محلی ما هم بود دیگه، ما تقریبا یه کوچه با ایشون فاصله داشتیم، بنابراین اون محله و اون فرهنگ رو کاملا من هم میشناختم. شاید اول نفری بود که وقتی تو سینما وارد شدیم تقریبا به شکل خیلی خیلی حاشیه‌ای در استودیو فیلم کار که مال آقای روبیک منصوری بود، خدا بیامرز، من ملا قلی پور اونجا دیدم که داشت فیلم عرض کنم که مجنون رو داشت تدوین میکرد. اونجا باش آشنا شدم و وقتی بهش گفتم که ما هم محله‌ای هستیم و اینا، خب این کاملا گاردش اومد پایین. هم ترک بود، هم ترک زبان بود، هم محله‌ای ما بود، هم آدم خالص و مخلصی بود، خالص و مخلص واقعی، نه این الکیایی که الان همه صورتشونشون میدن ولی در باطن نیستن.
میخوای یه بار دیگه ببینی؟
نه بس.
خب چی شد؟ نظرت چیه آقای کارگردان؟
در نیومده آقای بتوفن.
برو بابا
بهت بر نخوره دیگه.
تو دیگه داری زیادی شلوغش میکنی. من نمیدونم شخصیت این بیروز کیه که تو اینقدر روش کلید کردی.
نشده علی جون، در نیومده.
به نظرم به عنوان یک شمای کلی خیلی بحث شروع خوبی بود. اگر بخوایم وارد نقد تماتیک آثار ایشون بشیم، یعنی دغدغه های ملا قلی پور، جهان بینیش، نسبتش با دنیای بیرون، من یک نکته کوتاه بگم. من احساسم اینه، من واقعیت آقای ملا قلی پور رو اشرافی بهش ندارم چون ندیدمش، نزیست کردمش، ولی اشرافم اینه که حتی ایشون بر اساس اون نقطه های تماتیک، یکی از ویژگی های بارزشون که شما تو فراموشتون فرمودید عصیان ایشونه. من احساس میکنم ایشون حتی در فیلم های آخرش علیه خودش هم عصیان میکنه.
خب طبیعیه این
و در اون مایه‌ای که تو اون سالها با اون دو نفر دیگه که فرمودین آقای حاتمی کیا و مخمل باف، به نظرم علیه خودش، دوستاش و علیه نگاه به جنگش هم عصیان میکنه. نمیدونم واقعا این فیلم آخرشون رو، من احساس میکنم به فیلم مولتی ضد جنگه.
میم مثل مادر حضرتونه. حالا اصلا من فیلم میم مثل مادر حالا وایسیم یه خورده.
نه همینجوری مجبورم میگم تماتیک به چه چیزایی میپرداختن.
اون چیزی که ملا قلی پور رو رشید، باوقار، قابل مطالعه و قابل برگشت به سینماش میکنه به نظر من دوتا ویژگی هست. یکیش این هستش که این کاملا معلومه که از سینما داره میاد و توی حرفاش و گفتارش بود این موضوع. مثلا وقتی فیلم افق در سینما تیسفون در سر پل امیر بهادر اکران شده بود و مردم زدن شیشه سینما رو شکسته بودن، ملا قلی پور خیلی اظهار شعف میکرد، چون من میگفت وقتی که من قبلا رفتم سینما دیده بودم که وقتی از یه فیلم استقبال میکنن یعنی چی، نبض این سینما دست چه کسی هست و چرا اینجوری استقبال میشه از فیلماشون، میگفت من آرزوم بود. بنابراین وقتی شما در فیلم سومین چهارمین فیلم دیگه دفعه به این درجه از شناخت و سینما میرسی که میزنن شیشه سینما رو میشکنن که برن تو فیلم تو ببینن، از نینوا و بلمی به سوی ساحل و پرواز در شب میرسی به افق، ممکنه افق از نظر هنری فیلم خیلی جدی نباشه ولی از نظر تجاری فیلم بسیار مهمی زمان خودش بود و اون با شرف این پدیده رو داشت تعریف میکرد، با افتخار داشت این پدیده رو داشت تعریف میکرد. معلوم بود که داره هم اون عشق و علاقه خودش رو به سینما داره نشون میده، داره از منظر سینما حرکت میکنه، چیزی که در اون دو نفر دیگه به این شدت و به این قدرت نبود. اونا خیلی تو سینما نمی اومدن، اونا اومده بودن یه کار دیگه بکنن. چطور که میبینیم سرنوشت هر دوتاشون چقدر متفاوت شد، این چقدر حاتمی کیا در این سالها نزول کرد از منظر فنی، از نظر فنی
از هر نظر
از نظر فنی شاید بگیم سینمای تکنیکی تری پیدا کرده الان. مثلا چه میدونم اون همین فیلم آخرش که اون هواپیما فلان رفته توی ویژوال ها و چه و چه و چه، ولی از نظر قدرت بیان و از نظر انتقال اندیشه و اینها که در قبل کمی موفق بود دیگه اصلا کلن بار رو گذاشته پایین. این از این طرف. در مورد مخمل بفهم که اصلا انقدر این سینوسی بالا پایین کرده سینمای خودش تا یه از یه حدی شروع کرده، از بایکوت شروع کرده تا رسیده به شبهای زیاندور در نوبت عاشقی، این یه تکه، این مقطع جهشی بوده برای این فیلمساز. ولی بعدش دیگه انقدر بالا پایین که دیگه آدم نمیدونست، گم میکرد. ولی ملا قلی پور اینطور نبوده. ملا قلی پور استپ با استپ هم سینماش بهتر شده، هم بیانش بهتر شده، هم قدرت بصریش رفته بالا، هم اصلا فیلمساز شگفت‌آوری. آقا شما مگه میشه تو 4 تا 5 تا از فیلم‌ها که ساختی شما جریان سیال زن و شکست زمان رو داری؟ توی فیلم مزرعه پدری داری، توی فیلم نسل سوخته داری، توی فیلم هیوا داری، توی فیلم سفر به شذاب و نجات یافتگان داری. اصلا مگه داریم همچین؟ یعنی این فیلمساز رو اگه الان شما داری چند تا فیلمش رو پشت سر هم راجبش حرف میزنی، میبینی که اصلا در سینمای ما تقریبا بی‌نظیره. ممکنه از نظر فنی و از نظر نمیدونم چیزای سینمایی به قول شما یه کهنگی از توی چیز باشه، ولی اصلا این مشخصه که این داره یه ذهنیت خیلی قدرتمندی رو داره، دلش میخواد اینو به تصویر بکشه و بیانش بکنه. کدوم سینماگر ما از مسائل اجتماعیش یک همچین جامپی کرده؟
این سیار ذهن بودن تو آثار اینو من نمیفهمم چرا این کارو میکنه.
خب به خاطر من فکر میکنم
چه منظری.
آره من فکر میکنم که ملا قلی پور بین اون فضای آرمانی، اون اوتوپیا و اون خواستگاه ذهنی،
آرمان شهری که تصویر کرده،
تصویر در درون خودش به خاطر بچه جنوب شهر بودن، به خاطر محیط مذهبی، رشد در خانواده مذهبی داشت رو از طریق میدیوم مدرن میخواست اینو بیان بکنه. برای همین اون آرمان شهر رو مدام به سمتش حرکت میگرد.
به واقعی تضاد عجیب تو وجودش داشت.
آفرین. و تضاد عجیبی رو در جامعه خودش میدید، در محیط خودش میدید و اون رو در واقع داشت به اصطلاح محسوس و آره محسوس میکرد و بهش جلوه میداد. آقا تمام فیلم ها معترضن، فیلم ها به شرایط موجود معترضن. اصلا خودش رو من یه بار در هنوز دارم فقط بخش اول دارم توضیح میدم، خودش رو یک بار در بنیاد سینمای فارابی دیدمش، داشت هوار میکشید، داشت فریاد میکشید سر فیلم مزرعه پدری و تقریبا به فحش و فضاحت کشیده بود، میگفت یه مش اینجا آدم نشستن چیزی نمیدونن و دارن مانع برای من ایجاد میکنن برای فیلمی که به هر حال به خاطرش اینا هم حقوق میگیرن، به خاطرش اینجا دست نشستن، به خاطرش موضوعیت پیدا کردن.
سپاسگزاریم از جناب آقای شوکتیان که دعوت ما رو برای حضور در این نشست صمیمانه پذیرفتن. قبل از طرح مباحث اصلی، اگر موافق باشید برای آشنایی بیشتر دوستان جوانترمون استدعا میکنم که خودتون رو معرفی بفرمایید.
بگم محمود شوکتیان هستم، شماره شناسنامه 582 از تهران. در زمان جنگم در دسپول زندگی میکردم. بازم بگم توی خانواده پر جمعیت در یکی از محله های قدیمی تهران به دنیا آمدم. با نون حلالی که پدر کارگرم سر سفرم و میزاش بزرگ شدم. البته یادمه که هیچ وقت سیر نمی شدیم. آقای مجری اینه که در کسی نمی خوره. این روزا همه درد نداری رو می دونه.
و الان که ما بر می گردیم با اون گذشته، متوجه می شیم که چطوری با حفظ نکردن فیلمسازانی مثل ملا قلی پور، با جدی نگرفتن فیلم های چنین فیلمسازی، تعارضات بزرگی که الان در جامعه ما پیش آمده، این شلیک شدیدی که به اعتماد عمومی صورت پذیرفته، محصول همون مسئولان ناکارآمدی که در واقع باعث شدن که فیلمسازی مثل ملا قلی پور اصلا دیده نشه، اصلا به حساب نیاد، در حالی که
هنوز هم گمونم ردپا
میزنش، ولی ملا قلی پور هم میاد بالا، یعنی میاد بالا برای بحث، چون فیلمهاش قابل مراجعه هست. این یک بخشش، یعنی یه بخشش ما داریم با یه سینماگری طرف هستیم که آمده و همینجوری هر فیلم به فیلم میره جلو. یعنی شما وقتی فیلم مجنون رو اصلا، من اون 3-4 تا فیلم اول رو حالا میذارم توی یه چیز اول بیسیک، ولی از فیلم مجنون که یک فیلم خارق‌العاده در زمان خودش هست، یک دفعه شما بری به سمت خسوف، بعد بری به سمت پناهنده، بعد بری نمیدونم سفر به شذابه، نجات یافتگان، اون کمک همکن رو از وسط در بیار، اونم یه در واقع اونم از منظر تماتیک به بحث ما میخوره، ولی حالا از نظر فنی و از نظر آرتیستیک اونو بذار کنار، بعد برو هیوا، بعد برو نس سوخته، بعد برو قارچ سمی، بعد برو مزرعه پدری. اصلا شگفت‌آور این فیلمساز، شگفت‌آور، منحنی رشد این در سینما شگفت‌آوره و سکوت بی امانی که در مورد فیلمایشون شده هم شگفت‌آوره، چون زمان اصلا قدر و درک این موضوع رو انگار نداشته. بعد فاصله شدید و عمیق با فیلمسازان هم عصر خودش، همه فیلمسازان جریان جنگ رو بذار کنار در رابطه با ملا قلی پور، هیچ کدوم به گرد پاش هم نمیرسن. نمیگم فیلمای جنگی شا، اون فیلمایی که در واقع بعد از جنگ داره میسازه، چون فیلمای جنگی ملا قلی پور در یه ساعت سلحشوری و در یه ساعت اثباتی و قهرمانی و جلوه‌گری و اینها بوده، در دوره اول جنگ بوده، در دهه 60 بوده، در دهه بعدش کمتر به جنگ مراجعه میکنه. وقتی مراجعه میکنه مثل مزرعه پدری یا مثلا مثل سفر به شذابه، یه حرف نهایی رو میزنه، حرف نهایی رو میزنه بی تعارف، حرف نهایی رو میزنه. و اصلا فاصله‌اش که با فیلمسازانه بعدنه جنگ که اصلا بذارش کنار، اصلا اونا دیگه در 1000 کیلومتری اینم نیستن. و مدت‌ها قبل حاتمی کیا و امثال هم رو زده جلو ملا قلی پور، نه که الان فوت شده و الان نیست دارم این حرف رو میزنم، نه، قابل مطالعه است، باید برگردی، اینا همه سنده، میشه بهش برگشت، میشه بهش رفرنس داد، میشه تمام فیلم‌های زمان خودش رو سنجید. این یه بخش ماجراست. و بخش بعدی ماجرا مسئله اعتقادی. ملا قلی پور جزو اولین نفرایی در سینما ایران هستش که داره مسائل اعتقادی خودش رو با اون نقطه ثقل و عظمت خودش رو داره تعریف میکنه. بنده خدا دیگه چجوری بگه؟ شما فیلم نینوا رو که میبینی مراجعه به مصیبت حضرت امام حسین هست، فیلم بلایم به سوی ساحل رو میبینی همینه، فیلم پرواز در شب رو که میبینی اصلا دقیقا همینه، فیلم افق رو میبینی همینه. اینا به شکل خیلی مستقیم به واقعه کربلا و برداشت و قرائت امروزین از اونها که اگر امروز ما می‌خواستیم یه چیزی باشیم بلا تشبیه چی می‌شدیم هست. در سایر فیلم‌هاش هم شما جز آزادگی و آزادمردی از رسول ملا قلی پور چیزی نمی‌بینی. اون میتونست خیلی راحت بره مثل همین فیلمسازان سازشکاری که سازش کردن با دولت‌ها و آدم‌ها و مدیران زمان خودشون، پولای هنگفت هم گرفتن، به راحتی میتونست بره با اون انجام بده. ولی آن چیزی که در رسول ملا قلی پور باز یونیک و منحصر به فرد و متداوم و امروزی شده بوده، باور به یک اعتقاد، باور به مصیبت حضرت امام حسین. در قطعه قطعه فیلمهاش این موضوعیت داره. و آزادگی، آقا ما رسول ملا قلی پور رو یک جایی، این الان دارم میگم برای اینکه ما اثبات کنیم که راجبش کی داریم حرف میزنیم، یکی از فیلماش که فکر کنم مزرعه پدری بود، من عضو هیئت داوری بودم در جشن حافظ اون سالها که ربطی به الان نداره، که ربطی به الان اینا نداره، ما اون سالها موضوعات برامون کاملا جدی بوده. ایشان جایزه گرفتن که خب یه شبی بود که اینا رو دعوت میکردن، برنده ها کنار هم بودن چیز میکردن،
فستیوال تو نداره، مراسم بوده
مثلا. آره دیگه، مثل
دشت بوده،
آره. مثل گلدن گلوب تقریبا. نه اینا بعدم بعد یه مراسم اون مردمش که تموم میشد یه شب آقای معلم زحمت میکشیدن همه برنده ها دعوت میکردن جوایزشون رو میشون میدادن. آقای ملا قلی‌پور به بنده سر یه میز نشسته بودیم، ایشون برگشت بودش که اینا جایزه نقدی هم به ما میدن؟ گفتم که فکر کنم بدن. گفت اگه ندن من نمیتونم برگردم خونه، پول ندارم تو جیبم. بله بله آقا بله. و خدا شاهد این تمام این سالها من اذیت میکرد، تمام سالها اذیت میکرد. ما با چنین آدمی طرف بودیم، ما با چنین آدمی طرف بودیم. نمیخوام ازش بت بسازم، اسطوره بسازم، اصلا و ابدا. فیلماش قابل مراجعه هست، فیلماش قابل مراجعه هست. شاید یه جاهایی یه آدمهایی آمدن مثل الان که مسئله این فیلمه در کن پیش آمده، یه دی الان میان جلو وای میستن حرف میزنن که هیچ نسبتی با اصل موضوع ندارن. یه عده سینه ارزش های مثلا مشهد رو به سینه میزنن که هیچ نسبتی باش ندارن.
در خوش بگاهی اوقات خلافه
اون دورم همین بود. یعنی کسانی میومدن از فیلم های ملا قلی‌پور، از حواشی فیلم های ملا
قلی‌پور
که هیچ ربطی به کنه موضوع نداشتن، هیچ ربطی نداشتن. یعنی ملا قلی‌پور اینجوری بوده در زمان در زمان زیست میکرده که تنها منفرد یک سوار بوده و بود یه تنه این فیلم ها رو ساخته. این فیلم هایی که جرعتش دارن کسی بره برسازه. یه فیلم نامش رو من کمترین در جریانش خلاقی بودم به نام خوابگر که انقدر که این فیلم معترض بوده به شرایط اون زمان خودش واقعا کم نظیر بود. واقعا یکی از پشیمانی های بزرگ من این بود که بهش توصیه کردم که این کار نکن. گفتم مرد حسابی تو اینو بسازی اصلا زندت نمیذارن. و یک کاش ساخته بود، تو که میخواستی زود بری آقا رسول، خب اونم میساختی. یه همچین فیلم سازی بود. به هر حال ممکنه که ببین یه ناتورالیزم، یه نشرالیزم در فیلم های ایشون بوده که شما سردر نمی آوردین از کجا داره میاد. چون سردر نمی آوردن ملت ازش میگذشتن. میگم یه عصیانی در فیلم های این بود. این عصیان برتافته از باورها به آیین و مناسک مصیبت امام حسین بوده. بارا بدون اینکه کسی چیزی رو بخواد در واقع علنی و عینی بخواد بکنه.
همون چیزی که مثلا من دوست دارم همیشه سالهاست میگن امام حسین و کار کردن فیلمنامه‌های مختلف، همیشه گفتم که امیدوارم که قراره که اگر فیلم امام حسین رو من بسازم خدای نکرده بخواد به این شخصیت و به خانوادش خدشه وارد بکنه، امیدوارم دست و پام بشکنه، هرگز نرم پشت دوربین و بگم صدا و دوربین بازیگر چی کار بکنه. چون جرأت میخواد، نه جرأت میشه راحت ساخت. بیه فی قصم بنویسی، قصم هم که نوشتم خوششون اومده، ولی چطور به خودش آدم اجازه بده که از این راه ارتزاق بکنه، از راه دیگه ارتزاق میکنه. من یادم وقتی دکتر پور نجاتی اصرار میکرد که چرا امام حسین رو اینقدر طولش میدی، بنویس بساز، همه چیز مهیاست. گفتم آقای پور نجاتی میترسم. گفتم چی میترسی؟ گفتم من امروز اون افتادم و مردم، امام حسین رو ساختم، چه شواز کردم امام حسین و خانوادش و اهل بیت واسه. میگم آقای هاشید شما کی هستی؟ اونا میگن شما کی هستی؟ میگم من رسول ملا قلی‌پور فیلم ساز. میگم مرد سوی میرفتید مجنون تو میساختی، با خانواده من چیکار داشتی؟ واقعا آدم فکر میکنه میبینه که سر این یه پیاله قیمه چه دعوایی میشه. ارمنیش، مسیحیش، یهودیش، همه ادیانش میان برای این یه پیاله قیمه تبرک کنن ببرن و با تمام وجودشون اعتقاد دارن.
درست.
یه پیاله قیمه رو نگیریم از مردم، اجازه بدیم اینا اعتقاد داشته باشه.
در هر حال ما با یه فیلمساز طرف هستیم که یک داره با یک مدیوم مدرن با جامعه خودش داره حرف میزنه، دو یه اعتقاداتی داره و این اعتقادات رو داره بروز میکنه و با جامعه خودش داره حرف میزنه. با تمام مصیبت ها، با تمام ایست و بازرسی ها، با تمام مشکلاتی که مدیران ناتوان و بی کفایت جلو رایش ثبت میکنن. ببین الان ما داریم برمیگردیم به دهه 60 دهه 70، ببین چه نقد هایی به اون دوران وارد هست. من نمیدونم این چه فضایی بوده که ایجاد شده بوده، ولی این فضا وجود داشت دیگه. الان اینقدر قابل نقده، و الان پونت ایران اون دوره همه اعلام براءت میکنن. اعلام براءت چی میکنن؟ اون موقع شما تیغ دستتون بود، هر کار دلتون بخواست میکردید دیگه، چه در حوزه سینما چه در سایر حوزه‌ها. برام بگذاریم، ما با یه فیلمسازی طرف هستیم که آمده رسیده درست لحظه در واقع دیگه شکوفایی و رفتن به جلوش هست، داره هی با سینما میداره، با نبض سینما میاد.
من یکی از سوالهای خودم اینه که سفر به جذابه یا فیلمهای دیگه ایشون بعد از اون فیلمهای جنگیشون، یه اعتراضی به یک فضایی دارن که این فضا رو خود اینا ساختن. جنگ در فرهنگ ما قداست پیدا کرده. من احساس می‌کنم فیلم‌های جنگی ما، یعنی فیلم‌های دفاع مقدس ما، مملو از شعار زدگی یا تقدس بخشی به بخش از جنگن یا به خود جنگن. یا آقای ملا قلی پور هم نمیشه بگی از این قاعده مستثناست.
از این قاعده مستثناست.
آره من می‌خوام بگم حالا این مستثناست چرا باید صحبت کنم؟
بتون دیگه.
تو امی مرس مادر یا فیلم‌های اواخر فیلم‌هایشون، یعنی فیلم‌های که دیگه آخرین فیلم‌هایشون بود، احساس نمی‌کنی عذاب وجدانی داشته و علیه خودش شورش می‌کنه که چرا این خانش نسبت به جنگ به مردم داده؟ و ارتباط بحث سوگ سید الشهدا با جنگ و اون فیلم‌های آخر که حتی میمس مادر دیگه دغدغه رو از جنگ برمیگردونه یه خورده ملی‌گرایی، وطن پرستی، مادر و هویت بخشی به خود سرزمین، که مثلا حالا بغل دستی مثلا دینش هم هیچ ربطی به دین ما نداره ولی آزادمردی و انسانیته. حالا شما اعتقاد دارید که ملا قلی پور رشد میکنه یا یه دفعه عذاب وجدان میکنه گرد میکنه، یا اصلا نه اصلا از ابتدا مختصات سینمای جنگ اینو با اینو متفاوت بوده؟ دلیلاش برام خیلی مهمه.
اصلا من میذارم یه چیز بگم، آب پاکیرم روزم دستت. وقتی ما میگیم فیلمساز، منظورمون هنرمنده، منظورمون از هنرمند پیام آور هست، پیام آوری که به قول شیخ اکبر میتونه آخرین رسول زمان خودش باشه. یک. دو اینکه اون هنرمند و فیلمسازی که احساس عذاب وجدان نکنه به درد لای جرز میخوره، به قول مظفرالدین شاه. خب این دو. سه. مگه میشه که هنر احساس عذاب وجدان نسبت به زمانه‌ای که درش داره زیست میکنه نکنه؟ نسبت به خودش هم مگه میتونه آدم به مصیبت و سوگ امام حسین اعتقاد داشته باشه و نسبت به خودش نقد نداشته باشه؟ مگه میشه؟ مگه داریم ما اصلا؟ مگه وقتی راجع به آیین و کیش خودمون داریم صحبت میکنیم، راجع به چی داریم صحبت میکنیم؟ ما نقطه ثقلمون از همونجا میاد، نقطه ثقلمون همون.
خب چرا این تفاوت پیدا میکنه؟ تو چرا فیلمای اولت انقدر شعار زده است، فیلمای نهایی چرا اینجوریه؟
خب رشد و بلوغی
رو میگم، همین رو میگم. آره. شما اعتقاد دارین رشد کرده. آره. ولی فیلمای اول فیلمایی بوده که کاملا شعار زده، تقدس بخشی به جنگ
در بطن. نه ببینید، فیلمای اول مثل نینوا، مثل بلنگ به سوی ساحل، مثل پرواز در شب، مثل افق،
در اون مایه جلوتره
1000% از فیلمای هم دوره خودش. از منظر این چیزی که داری میگی شعاری سفارشی جلوتره، یعنی توش سینما میبینی، توش درام میبینی، توش خوب میبینی، بد میبینی، ولی اون جنبه سلحشوری و اون جنبه ایجابی و اون جنبه چیز رو داره، چون در زمانه در واقع جنگ داره ساخته میشه. تو نمیتونی که راجع در زمانه جنگ از خود جنگ انتقاد بکنی. میدونی چی میگم؟ نمیشه و قرار هم نیست بشه.
میگم رشد بوده یا گرد کردن بوده که شما میفهمید؟
رشد بوده.
خیلی مهمه برای نسل جدید که بگن آقا شما تو فلان فیلم ساختی، بعد فلان فیلم ساختی.
نه
مثل شما اشراف اون سینما.
آقا میگه که رفته نینوای بچه‌ایه، رفته نینوا توی نینوای بچه‌ایه، داره اون سلوک خودش رو، اون مرد شدن رو.
حالت خوبه برادر؟
آره خوبه. اون شهید شده. آب سلام بر حسین.
شما چطوری برادر؟
کی من؟
بله شما.
من خوبم، اگه ممکنه یک کمی هم به من آب بده.
بگیر.
بده، نمیبینم.
شما نمیبینی؟
نه چشمم نمیبینه.
ما تو فیلم‌های هنریمون، تو فیلم مثلا دونده، تو فیلم خانه دوست کجاست، شکل مدرن‌تر و شکل در واقع خارج از حوزه جنگ رو داریم توی اونا می‌بینیم دیگه. یه پسر بچه‌ای که رفته رفته آره یه اودیسه خودش رو تعریف می‌کنه و رشد پیدا می‌کنه در جامعه‌ای که ملتهب هست، در جامعه‌ای که با جنگ با بیگانه در آمیخته و همه کوچیک بزرگ زن مرد همه درگیر شدن، نوجوانان زودتر مرد میشوند. آره و در فیلم های ملا قلی پور نوجوانان با معصومیت های خودشون در جبهه ها حضور پیدا میکنن و یا شهید میشن یا مرد میشن و یا به بلوغ میرسن. و اگر شما اون عصیان رو بعدن میبینی، اون عصیانی که در فیلم های بعدیش هست، میگه که خب آقا شما چرا اون دوران رو دارید فراموش میکنید؟ اون خلوص، اون صمیمیت، اون انگیزه مندی، اون نقطه عزیمت، اون باورها، شما که به حق اعتقاد داشتید، شما چرا راجب این موضوعات چرا تردید کردید، چرا عوض شدید؟ برای همین ملا قلی پور نسبت به روند در واقع کلی سرزمین خودش اصلا داره اعتقاد به اصطلاح راجبش داره نقد میکنه و میاد جلو و خودش رو، نکته قشنگش اینه که خودش رو جدا نمیکنه، خودش رو تافته جدا بافته نمیکنه، خودش رو هم درگیر این داستان میدونه، اصلا خودش رنج ها رو داره میکشه. آقا من در مقاطع مختلف ایشان رو دیدم، این رنج ها رو میکشید، خودش با این رنج ها زندگی میکرد و اون درگیری عظیمی که بین بخشی که نفاق میکردن تو این داستان و مدیریت داشتن در سمت های مختلف داشتن در جای مختلف، ملا قلی پور با اونها در آویخته بود و اذیتش میکردن، اذیتش میکردن شدید. سر قارچ سمی واقعا من نمیدونم چه کسانی اون موقع، یعنی نه که نمیدونم، میدونم بسیار مصیبت برای ایشون به وجود آوردن.
با کجاش گیر داشتن؟ با قارچ،
با همه جاش،
کل کانسپت.
بله با همه جاش، با همه فیلم های ملا قلی پور این مشکل وجود داشت. ولی وقتی شما فیلم سازی مثل ملا قلی پور که از بطن این ماجرا بیرون آمده، از بطن جغرافیایی جنوب شهر تهران آمده بالا، از بطن اعتقادی آمده بالا، و فیلمسازی که خودش رو اثبات کرده در همون فیلم‌های در واقع
بله ما که
چیز بله. آره تو وقتی با این نمیتونی کنار بیای دیگه با بقیش هم.
خب اگه اجازه بدیم وارد فیلم سفر به چزایی بشیم به انتخاب خودتون و در مورد مباحث زیبایی شناسیش و اون تم‌هایی که آقای ملا قلی پور تو این فیلم پرداختن و شما اعتقاد دارین که تو تمام فیلم‌هاشون به صورت تماتیک این هست. خب بحث مذهب رو مطرح کردیم، بحث سوگ سید الشهدا رو مطرح کردیم، بحث سیالیت زمان رو، سیال ذهن رو مطرح کردیم که فرمودید تضاد بین اوتوپیا و شرایطی که داشته توش زیست کرده و به نظر من خیلی چیز خوب و بامزایی بود. در ادامه میخوام بگیم سفر به جذابه، چون سفر به جذابه رو واقعا وقتی الان نگاه میکنی احساس میکنی که خود فیلمساز سمت جنگه، داره روشنفکرها رو وارد جنگ میکنه، میگه بیاین انلزی ببینید تغییر کنید. بعد فرمایشه دیگه حضرت عالی فرمودید الان یه خورده با اون به نظر من در مغایرت بود که شما میگین یه خورده عصیان میکرده، اونجا کاملا قالب جنگ رو گرفته و تازه عصیانش علیه روشنفکراست.
نه من با این تفسیر شما ندارم. البته مسئله، شاید مسئله در زمان خودش مسئله بود که آقا روشن فکران ما رو قبول کردن. اتفاقا سر فیلم سفر به جذابه من همون تیمی که در واقع درباره فریدون گله رفتن تحقیق کردن، همون تیم، یعنی آقای جواد طوسی، آقای
سلجوب،
آقای عقیقی، ما چهار نفر رفتیم سراغ، آره به پیشنهاد من رفتیم سراغ آقای ملا قلی پور برای مجله فیلم، در حالی که ما اون موقع در هر چهارتامون در مجله فیلم ویدیو کار میکردیم، مجله فیلم ویدیو تحت نظر آقای اکبر نبوی. ولی مطلب ما در مجله اکبر نبوی سنار ارزش نداشت، چون اکبر نبوی در اون زمان در واقع تابلودار این ماجرا بود به نوعی. بنابراین ارزش در واقع ملا قلی پور جایی روشن میشد که بهش کمترین عنایتی ندارم و مجله بله مجله فیلم کمترین عنایتی به سینمای ملا قلی پور نداشت و ما رفتیم اونجا یه پرونده برای این سفر به جذابه در آوردیم.
یعنی بهانه‌ای شد که
آره، حتی ایشان این جملهش بود که بالاخره مجله فیلمم آمد سراغ من که من بهش گفتم که نه اشتباه نکن، مجله فیلم سراغ شما نیومده، ما اومدیم سراغ شما. نمیخوام الان بگم که اونا روشن فکر بودن، اونا تاریک فکر بودن، ما روشن فکر بودیم، ما نه این
کلا به نظر آره. مجله فیلم تو یه جاهایی باید بهتر عمل میکرده دیگه. خب بالاخره هر مجله یه جاهایی
آره، یعنی
من از دهان مبارک شما شنیدم که شما گفتین حتی یه جایی آقای حاتمی رو میزده بعد الان دفاع میکنه.
آره مجله نمیتونه شاخص جریان روشن فکری باشه چون با
توده مردم در ارتباطه.
نه هم بابا یه طرفش مارکته.
آه مارکت.
ما رفتیم سراغش و باش صحبت کردیم و به صلاح خیلی هم پذیرایی خیلی خوبی کردن از این
منظرشون،
استقبال خوبی، نه دفترشون در روی صحبات خیلی هم استقبال خیلی خوبی هم کردن از این موضوع، خیلی مباحث خوبی هم برای ما مطرح شد. بعد از اونم وضعیت در واقع ملا قلی‌پور یکمی از نظر جریان شناسی سینما شکم بهتر شد، مقبولتر شد، ولی همچنان اون غربتی که در سینمای ملا قلی‌پور وجود داشت ادامه پیدا کرد. یعنی با وجودی که مثلا من فیلم مزرعه پدری رو توسعه یافته فیلم سفر به جذابه میدونم، تقریبا با همون آمبیانس داره کار میکنه، تقریبا تا حدودی یکم تکامل یافته تره، یکم از نظر فنی قدرتمندتر شده، ولی الان که وقتی مراجعه میکنیم به این فیلم ها در مراجعه در واقع دوبارمون، اون خلوص و اون خشم و سیانی که توی فیلم سفر به جذابه هست در فیلم مزرعه پدری در اون شدت و حدت نیست. بنابراین همچنان فیلم محکمتر همون سفر به جذابه است. حالا چرا سفر به جذابه اینقدر فیلم مهم میشد یه دفعه؟
آشو بیا برم کن یه جا برم کن من چیز دیگه ایه
برو همون مزغونه تو بزن
یه وزون سازی که برای تو میزنه بیشور
بیشور خودتی. من فکر کردم شما خیلی با هم صمیمی هستین، شما هر سازی که بزنی من لذت میبرم، وحید هم اینطور.
چی میگی آقا؟ اون از ساز زدن فقط مطربی رو میدونه، بقیهش اداست.
ای به کارم اینه که بلد نیستم ادا در رو رفت. خودت صد دفعه گفتی
ادای بیادا رو که در میاری.
آقا چی چسبیدی به من؟
من به تو چسبیدم؟
آره؟
بدبخت بینامونشون چقدر خواهشو تمنا کردی یادت رفته؟ به قرآن 300 نفر واسه دیگر تو من باش کار کنم.
خب فیلم های بعدی چی؟
خب بعد هیچی. خب من خودم خواستم، واسه دل خودم بود. منم فکر کردم اینجوری یک کاری کردم. هزار جور طعنه و افترا شنیدم.
آقا شما آدم هنرمندی هستی، تعجب میکنم آهنگساز موفق و باشوری هست.
چیه؟ دروغ میگم؟
آره
خیلی نامردی.
برو ببینیم بابا نامرد خودتی، اون جماعتی که بهشون افتخار میکنی.
اگر ما اون قسمت اول رو توضیح نمیدادیم الان نمیتونستیم برسیم به توصیف و به این تحلیل بنیانی از خود سفر به جذابه. سفر به جذابه اوج ملا قلی‌پور و کمال ملا قلی‌پور در بیان
فرم روایشه.
آره در بیان روایت و در بیان اون چیزی که اون اوتوپیایی که دنبالش بوده هست، یعنی داره موضوعی رو جلو میبره که فرمی رو داره جلو میبره که در سفر به جذابه شد بالاخره. ببین در هیوا یکمی که بعدن درست کرد، در هیوا یکمی این شاید
کم رنگ بود.
نه اتفاقا پر رنگ بود در هیوا،
شکل نگرفته بود.
آره ولی اون فرم نچرالی که در سفر به جذابه پیدا کرد خیلی جالب بود دیگه. این برگشت به جنگ، از زمان حال برگشتن به جنگ، انگار که جنگ هیچ فرقی نکرده و اون تعارض و تضادهایی رو که الان در زندگی جاری وجود داره رو سفر به جذابه خیلی خوب داره بیان میکنه، خیلی محسوسش میکنه، خیلی خیلی خیز بلندی هست برای سینما ایران، برای سینما ایران که یه طرفش در اون جریان در واقع تجاری و بدنه خودش فقط در واقع داستان‌های سطحی داره تعریف میکنه و در جریان حرفه‌ای و اون هنری خودش با یه فضاهای خالی و مینیمال داره سعی میکنه که کنترل بکنه همه چیز رو. سفر به جذابه اصلا توش کنترلی وجود نداره. سفر به جذابه به دلیل اینکه درش کنترلی انگار وجود نداره اصلا فیلم بی‌نظیریه. کی کدام سوی جنگ ایستاده سوال مهمه. سفر به شذاب است. اون چیزی که ما با درک بکنیم اینه، ما نباید در صورت ظاهر مثلا بگیم این فیلم یک فیلم جنگی است ازش تمام شد. نه خیر آقا، این یک فیلم جنگیه ولی با معانی متکثر و حتی در یک جایی در مقابل هم. چه کسی اینجا بعد حالا چه کسی به چه کسی شلیک میکنه که این یه پرسش خیلی مهمیه ناظر بر این فیلم. ولی موضوع ولایت و رهبری کردن چیز رو هم اینجا داره خیلی خوب داره توصیف میکنه. شهید کاوه که ایشان خودش از نزدیک دیده بود، وامدارش بود و
همروحی هم بودن با هم
و وعده کرده بود که حتما من فیلمی از تو میخواهم ساخت، اون آزادگی و آزادمردی، اون حریتی رو که اونها نقطه تماس و اشتراک کسانی که به مصیبت امام حسین اعتقاد دارن چیه؟ همون جاهایی هستش که با هم تلاقی پیدا میکنن. شما کافیه که مثلا در گرماگرم و محرم یه دفعه واقعا کسی رو ببینید که به مسئله مثلا حر، به مسئله حضرت عباس، به مسئله امام حسین در حدی که همه ما اشراف داریم مشرف باشه، شما یه خویشاوندی معنوی گسترده و عمیقی باش پیدا میکنید. شهید حسن کاوه و ملا قلی پور چنین خصلت ها و ویژگی ها و نزدیکی ها و قرابت هایی داشتن و بچه های جنگ رو اگر بهشون دقت بکنیم اون تصویری که تقریبا یه تصویر قالبی از همشون ترسیم میشه به ویژگی مثلا توی مستند های روایت فتح دیدی یه چیز قالبی تصویر میشه. اصلا اینا انگار یه آدم هایی هستن که پاشون رو زمین نیست، یه شیدایی و یک چیز عجیبی در اینها، انگار همشون رو رفتن از یک جا دارن میان، همشون انگار یه درسی رو خوندن دارن میان، انگار همشون یه چیزی رو میگن، انگار همشون یه معامله کردن. اصلا اینا عقلانی حرف نمیزنن، عقلانی ترسیم نمیشن، عقلانی تصویر نمیشن، در عقل نمی گنجه که طرف با دست خالی آمده و الان داره میره عملیات انجام بده، همدیگر بغل میکنن، گریه میکنن. عقل به تو فرمان نمیده که برو جلو، خودت میدونه که میخواد بره شهید بشه، میدانه. این دانستن و استقبال در قاموس عقل نمی گنجه. اینا اینجوری بودن. این تحور، این بیباکی، این جسارت، این شهامتی رو که ملا قلی‌پور با خودش آورده بود توی جنگ، توی فیلم‌های جنگیش، چرا اون دو نفر دیگه نداشتن؟ چون اونها اون سابقه رو نداشتن، چون اون حضور رو نداشتن. ملا قلی‌پور عیناً حضور داشت. ملا قلی‌پور تمام عکس‌های امدادگرا رو که توی فیلم دوقلوی سفر به شذابه، یعنی نجات یافتگان بود، رو آورد و اون نشون داد که خودش انداخته بود عکس‌ها رو. حضور زن‌ها رو در جبهه و در داستان خرمشهر آورد، ما همه رو نشون داد.
چیزی شده خواهر؟
میشه یه خواهشی کنم برادر؟
بفهمید خواهر.
اینقدر به من نگو خواهر. خواهر
معذرت میخوام، ببخشید، از این به بعد صدا تو میزنم حاج خانم.
شماها که فقط بلدین آزار بدین، اینجوری بار اومدین دیگه.
مگه چه خطایی از من سر زده؟ خدای نکرده بی احترامی شده؟ کمتر از خواهر یا حاج خانم چیزی به شما گفتم؟
آخه یه بار میگی دکتر میگم نگو، یه بار میگی خواهر میگم نگو، حالا میگه خواهر
خانم. داد بزن، داد بزنم ها، پسی بگم تو راستت دیگر خوبه؟
جد آبادته بابا، تو چرا حرف نمیفهمی؟ من نه دکترم نه خواهر راهبه نه ولی راستت انگل، من آدمم، آدمم ازم دارن.
این موضوعات عرض کنم که نمیدونم داستان جذابه و نمیدونم جاهای مختلف که داشتشون میداد، خودش بوده، خودش با چشم خودش دیده. این خیلی فرق میکنه، این خیلی فرق میکنه که تو میراثدار یه مفهومی هستی، یه مفهوم ها میراثدار یه مفهومی هستی که درکش برای همه ساده نیست. درکش دیگه الان برای زمان استقرار تو، این که من الان اینجا نشستم، پشت این میز نشستم و مجبورم که این قوانین، این اساسنامه، این چی رو رعایت بکنم، اون گستردگی مفهوم با این محدودیت سازمانی، با این محدودیت دوران استیبل و دوران استقرار همخوان نیست. ملا قلی‌پور از اینجاست که عصیان میکنه، از اینجاست که غلیان میکنه اعتراضهاش و نقدهاش به سیستم. میگه که شما باید برگردین به همون، در تمام فیلماش میگه که شما باید برگردین به همون معصومیت های دوران جنگ، باید برگردین به همون جایی که اگه تسلیم بودید معنا داشت، اگه معارض بودید در یه جایی معنا داشت، اگه همراه بودید معنا داشت، اگه سازنده بودید معنا داشت، اگر هم نبودید هم باز معنا داشت، همه چیزش معنا داشت. الان توی این فیلم ها، به ویژه مثلا در فیلم نسل سوخته، اون وضعیت موجود در اون دوران رو داره خب به چالش میکشه دیگه، داره میگه آن چه وضعیه، ما نباید میراثدار این وضع باشیم، اگر ما یه همچین عقبه‌ای داریم نباید الان وضعیتمون این باشه.
من ارتباط آثار قبلیشون رو با مین مثل مادر متوجه نمیشم.
منم مین مثل مادر متوجه نمیشم. یعنی من
فیلم... به نظر من یکی از فیلم‌های بسیار دوست داشتنی برای نسل ماست.
بله من دیدم که در واقع
نهایا استاد ببخشید، این نسل رفته سینما، بلیط تهیه کرده، بعد نه ملا قلی‌پور میشناخته، یعنی احتمالش فیلم بغلی رو هم بره، اینقدر که بچه هم بودیم ما این فیلم رو دیدیم، خیلی دوست داشتیم. حالا الان با این مثلا دانش نقد میرم سراغش، نه یه حسیه که
بله حسی
بله
آره. یعنی ببین فیلم مین مثل مادر برای ماها که هم دوره در واقع حالا سفر به شذابه بودیم، فیلم نامانوسیه. برای من نامانوسیه. من خیلی فیلم من ببین از اینی که در واقع شما توانایی هاتو در خدمت یه جور احساسات گرایی ببری خیلی باش حال نمیکنه.
نه من سوالم اینه که چرا خب بالاخره این نسل جدید این واسم سوال نسل جدید نیست، واسم که چرا ملا قلی‌پور رو میسازه؟
خب آره دیگه، نه به خاطر اینکه
بعد به عنوان پایان بندی هم نمیسازه.
نه به عنوان پایان بندی نمیسازه، رفته بوده که فیلم تحقیقات فیلم جدیدشو انجام بده.
این بس من جمله رو تصحیح میکنم، در کارنامه آقای ملا قلی‌پور مین مثل مادر کجا قرار میگیره؟
جزء فیلم متوسطش به نظر من، جزء فیلم متوسطش
به نظر درون مایه، اصلا کاری به قوی یا ضعیفش ندارم. یه دفعه چی میشه به این آدم؟ آخه شما اینجوری ملا قلی‌پور دارم، یه دفعه اینجوری میشه؟ یا شما همچین چیزی نمیبینید؟
نه من نمیبینم. من ببین یه وقتی هستش که شما فیلم وارد دایرکتوری تو میشه، مثلا در فیلم در کتاب فریدون گله، در زمانی که با آقای خود گله داشتیم مصاحبه میکردیم، ما وارد محصل نشدیم هیچ کدوممون تقریبا، خودش هم دوست نداشتن.
یک فیلمیه که آره دیگه مثلا پاپولا فیلم های مثلا معمولی هم داره که حالا مثلا توی
آره مال بحث ما نبود.
خب پس من سوالمو تصحیح میکنم.
نه باشه، اینا به اینا روشنگره،
چون برای خودم خیلی سواله.
آقا اینا روشنگره، اینا ببین شما الان دیگه فیلم سازه با نبض، شاید ما جا موندیم، فکر نکن که مثلا ما
رفتیم. من احساس میکنم فیلم مین مثل مادر خیلی درست حسابیه.
خیلی پس اشتباه میکنیم، میخوای درش بیاری حتما بذار باشه.
نه تونست توی یک جریان ملا قلی‌پور ببین شما رو با سفر به چذابه، مزرعه پدری، چون هم نسلین هم محلین هم افقین، تضادهاتون قابل درک بوده بر هم. حالا ما یه نسلی اومدیم که اصلا نه جنگ دیدیم نه انقلاب دیدیم، بعد وارد سینما شدیم، جنگ رو به معنای جنگش میفهمیم. من می مثل مادر باعث شد من جنگ بفهمم. کار به فیلم خوب و بدش ندارم، اما نگاه کن بس هم داریم در تماتیک. حالا بس این بود که چرا اینجاست. شما میگین که ببین ناکن این روششه، اینیشه، اینیشه، ولی برای من چیز جذابی که انگار یک دفعه زبان عوض میکنه، یک دفعه میگه ببین این بچه‌ها اینو میفهمن.
علت ببین بخش مهمی از به اصطلاح ویژگی های اون نسل، یعنی همین ملا قلی‌پور، مخمل باف، نمیدونم حاتم کیا، شیوه واکنششون دادن به موضوعات خودشون، به موضوعات اجتماعی.
یه چیز یادم اومد بگم، اینا کلاکوش کارخونه قند، بعد در نظر تماتیک هم به فیلماش میخوره. میخوام بگم اوج اینه، خیلی میخوام رد پای حرفاتون یه خورده نظمش بدم. شما گفتین تضاد، تضاد بین اوتوپیا و شرایط زیستی که به خودش ربطی نداشته، به الگوهای چیز دیگه ربط داشته. دو، سوگ سید و شهدا. سه، زیست اتوبیوگرافی بودن، ارتباطش با موسیقی. سفر به جذابه برای یک موسیقی دیگه میخواد بگه هنر از مدخل تجربه رخ به رخ شما با پدیده به وجود میاد. خب تو میمی مثل مادرم همینه داره میگه، یعنی رد پای خود مولا قلی‌پور توش هست.
این همه جا توی دنیا رفتی، یه بار دل نخواستی خبری از پسرت بگیری.
قول میدم بهتری مربیه رو براش بگیرم، میبرمش بهترین آسایشگاه شبانه روزی، هر وقتم دلت خواست میری میبینیش.
بعد 10 سال اومدی به جایی که پسرتو ببوسی بغلش کنی. برو بیرون، بیرون.
دست خودم نیست، نمیتونم اینجوری ببینمش. هر کسی یه ظرفیتی داره، تحمل همه آدمو در مورد همه چی یکسان نیست. اومدم گذشته رو جبران کنم.
مگه سیاست برای تو چشم و گوشی گذاشته که بتونی چیزی رو جبران کنی؟ تو برو دنیا رو درست کن. چی کار داری به زندگی من بچه‌ام؟ من الان باید دست چپ مایسترو که سمفونیک میشستم، ولی تو اون پیغام رو پاک کردی، از خونت من انداختی بیرون، تهدیدم کردی. اگه هر بار سعید گفت بابام، گفتم شهید شده، گفت قبرش کجاست، گفتم مفقود و نصر مامان جون، فقط به خاطر این که کینه ازت به دل نگیره. ای تو امروز داغونش کردی.
یه جایی شاید مثلا بهترین جواب برای شما این باشه که یه جوابی هستش که آدم در میره از زیرش دیگه.
بله متوجه میشم،
من هم در میرم از زیرش، میگم آقا قلاب اون فیلم به من نیفتاد.
بله
تموم شد،
اشکالی هم نداره آخه.
آره اشکالی هم نداره. چون که چرا؟ چون من با یه شناختی از این فیلم ساز دارم میام و این یه دفعه نمیتونم اصلا. ببین
انتظارشو نداشت.
آره ببین در فیلم های ملا قلی‌پور زن نیست و اگر هست خیلی باز به یک شکل عصیانی و عصبیش هست. زن در فیلم ملا قلی‌پور قابل مطالعه است.
بله به ما
قابل مطالعه بندی میشه الان بهش
وارد
شد، نمیشه بهش وارد شد. بنابراین یک دفعه که
من گرفتم،
یک دفعه در فیلم مثل مادر یه دفعه با این وسعت میره اصلا، موضوعش موضوع زن و مادر و اینا و ایناست، یکم من باش فاصله دارم، درکش نکردم. در زمان خودش دیدمش، دیگه هم ندیدمش، نمیدونم شاید الان ببینم نظرم عوض بشه. ببین فیلم قبلی شکست میخوره، فیلم قبلی شکست میخوره،
مزرعه هم شکست میخوره.
بله به قول یک جمله معروف، فیلم سازان رو آدم ها رو در مقاطع مختلفشون در دفعات حضورشون میشه شناخت و پازلشون رو تکمیل کرد. ملا قلی‌پور که کمکم کن و ساخت، همون کسی بود که سفر به شذابه رو ساخته بود و همون کسی هستش که میمس مادر رو ساخت و همون کسی هستش که مزرعه پدری رو ساخته و همون کسی هستش که نینوا رو ساخته. و نکته اینجاست که این حلقه های تجربه‌ای که این کسب کرده با این جامعه خودش حرف زده، استپ با استپ، قدم به قدم آمده جلو. شما میتونید این تغییر و تحول و رشد رو در فیلم هایشون ببینی. ملا قلی‌پور یه فیلمساز مفتخر و به نظر من با وجودی که در زمان خودش اینجوری نبود، ولی الان که بهش برمیگردیم تاریخ سینما ایران در برابر ملا قلی‌پور با سر تعظیم فرود بیاره، چون یه فیلمساز مفتخر بوده، یه فیلمساز سربلند بوده، یه فیلمساز باجنده بوده، یه فیلمساز عصیانی بوده، فیلمهاش هم ارزشمند بوده و نمره و معدل بسیار بالایی هم میگیره از تاریخ. اگه الان ما نمیفهمیم، درک نداریم یا چیز نداریم، ولی مطمئنم در یه مراجعه دو مرتبه به فیلمهاش ما میبینیم که نمره و معدل بالایی داره. موضوعاتی که پرداخته بسیار بسیار موضوعات خاص و تاپی هست که هنوز بعد از این همه سال کسی بهشون مراجعه نکرده. مسئله معارضان جنگ یا معارضان جمهوری اسلامی یا معارضان به باورهای اعتقادی، هر چیزی که در فیلماش مطرح شده، در فیلم خسوف، در فیلم پناهنده، در فیلم مجنون، همونقدر ارزشمند بوده که مسئله شهدای بزرگی مثل حسن کاوه در سفر به شذابه.
اون چه که ساختم راجب جنگ، راجب دفاع مقدس، همچنان ادای دینی بود برای اون بچه‌هایی که عزیز خانواده‌شون بودن، عزیزان خودشون رو رها کردن به خاطر اینکه من و امثال من بمانیم در سینما و دیگران بتونن با آسایش زندگی بکنن.
به هر حال اینجوری، یعنی اون ما با این فیلمساز طرف بودیم و اینجوری در فیلم سفر به شذابه یه تابلو هست، یه عکسی هست که خیلی نمایشی و نمادینه. چطوری این تونسته اینو در قالب این فیلم جو بگنجونه؟ بابا ببین کارهای شگفت انگیز و خارق العاده ای میکرده. دو نفر، یه موسیقیدان و یه فیلمسازی که هر دو داشون هم آدمای نچسبی هستن، ناگهان میرن پشت خاکریز که حس و حال موسیقیدانه یه خور تقویت بشه که به یه موسیقی درست حسابی بسازه برای این، ناگهان پرت میشن به 20 سال قبل که در زمان جنگ بود، با همون لباسا، با همون چیز، بعد با موبایل با آینده تماس میگیرن. اصلا در آوردن این فیلم ها، اینجور چیزا در سینما ایران خنده‌دار می‌شده. شما در سفر به شذابه، در هیوا، در مزرعه پدری باور می‌کنی اینو. و بعد در وسط این ماجرا یه صحنه‌ای داره که این کاوه وسط این چیز بغل این تانک نشسته و همه این صحابش در واقع در کنارش نشستن، همه اینایی که اونجا هستن و این تنوع این آدم‌ها و این همه اینها با هم یه مصداق فرهنگ خاص خودشون هستن، انگار که در همشون یک روح معنوی بزرگ و عمیق تجلی پیدا کرده، ولی همشون قابل تفکیکن، قابل تمیزن. ملا قلی پور کار واقعی یک فیلمساز رو در جهان انجام میداده، در جهان انجام میداده، کاری که همه دولت ها سعی میکنن از طریق یونیفرم پوشوندن و ارتش درست کردن و بشینین همه بشینن، پاشین همه پاشین انجام بدن، ملا قلی پور به عنوان هنرمند و آرتیست زمان خودش و عصر خودش درست انجام میداده. همه رو منفرد میکرده، فرهنگ ها رو مجزا میکرده. کار فرهنگ مجزا کردن و تمیز کردن و سره رو از ناصر شناختن هست. ملا قلی پور این کار رو در فیلماش میکرد. همه شخصیت هاش به رغم این که حالا در بستر جنگ هستن، ولی با هم فرق داشتن. هر کدومشون یه خصیصه داشتن، هر کدومشون یک جور نگاه میکردن، تضاداشون تضاد بوده و همبندی ها و یکی شدن هاشون جدا بوده، خاص بوده. و در تمام فیلم هاشینی بانه هر کدوم از فیلم ها قابل مطالعه، هر کدوم از فیلم ها قابل برگشت هست. من پیشنهاد میکنم مثلا فیلم مجنون هم روش بحث خیلی خوب نه نه الزامن با من با کسای دیگه هم انجام بدید، من خیلی فیلم مهمیه. منتها در این زمانه ای که همه مترصد این هستن که یه تابلو بنزن گردن یه نفر و محکومش بکنن و همه بگن که یه بیگناهی رو به عنوان گناهکاری معرفی بکنن، این کار یه خورده کار سختیه. الان فکر کنیم مثلا دارم میگن یارو میگه که آقا فیلم قیصر یا فیلم گبرسا که شما ازش تعریف میکنید، این مثلا چه میدونم این اشتباه بوده، این قشریگری بوده. نه خیر آقا، قشریگری نبوده. همین الانش هم این فیلمایی که ماها راجبش داریم بحث میکنیم و حرف میزنیم و باد تاریخ ازشون گذشته و اثبات شدن، فیلم های ارزشمندی هم و هنوز هم موضوعیت خودشون موضوعه، هنوز هم قائمه و شرایط فرهنگی اجتماعی سیاسی حال حاضر ما هستن، هیچ چیزی عوض نشده از منظر از خواستگاه بسیار از این فیلم ها، هیچ چیزی عوض نشده. شما ممکنه یه آدم توسعه یافته بشی، یه آدم متمدنی بشی، الان دیگه مثل قیصر حرکت نکنی، بری انتقام فردی بگیری، بری اگه یه همچین خدای نکرده اتفاقی برای کس کار خودت افتاد بری به پلیس مراجعه بکنی، از طریق قانون این موضوع رو جلو ببری، ولی شما نمیتونی اون چیزی که در درونت شعله برمیشه رو کتمان بکنی، حتی اگر هزار بار از این چیزی که نشون میدی متمدن تر باشی. تمدن تو کجا تعریف میشه؟ هیچ وقت تمدن در بیشرفی تعریف نمیشه، هیچ وقت فرهنگ در بیشرفی و بیغیرتی و بیتعصبی تعریف نمیشه. ملا قلی پور یک آدم بسیار با تعصب بود، ولی قشری نبود. و این فرق بین تعصب، فرق بین غیرتمندی و فرق بین قشریگری خیلی زیاده، خیلی زیاده. آدمای قشری باعث التهاب پیدا کردن جامعه میشن، آدمای قشری و نفهم، آدمای سوء استفاده چی باعث میشن که یک سری چیزها در جامعه اختشاش پیدا کنه. این عبارتی که به کار بردم شلی که به عرض کنم که شقیقه باورهای اجتماعی ما، باورهای فرهنگی ما از طرف افراد قشریه که این اتفاقا میفته. یه آدم با تعصب، با غیرتمند نسبت به وطن خودش، نسبت به آیین و کیش خودش، نسبت به خانواده خودش، نسبت به دوست و رفیق خودش، نسبت به باورهای اصیل معنوی و اصیل گذشته هیچ وقت مخدوش نمیشه، هیچ وقت امکان نداره. و ملا قلی‌پور چنین آدمی بود. میخوام گردش بکنم برسم به ته حرف. نمیدونم اگه الان بود چه شکلی میشد، چی میشد، چی کارش میکردن. اگه همون بود که شمع آجینش میکردن. ما در این همچین جامعه داریم به سر میبریم و فیلم های ملا قلی‌پور قابل مراجعه است. شناسنامه و هویت واقعی و اصیل فرهنگی این کشور هست. باد تاریخ بهش میخوره، اثبات میشه. دیگه فیلم های حاتمی کیا و فیلم های مخملباف قابل مراجعه نیست بهشون. فیلم های مخملباف که مطلقا قابل مراجعه دیگه نیست هستن بهشون. فیلم های بستر فلسفی دارن، موضوعات خارج از مسائل اجتماعی ما رو بطرح میکنن. فیلم های حاتمی کیا هم فیلم های رویا پردازی هستن. اون جنبه ملودرام در فیلم های حاتمی کیا کاملا سیطره پیدا کرد و مسئله رو به سمت رویا پردازی برد. همه چیزهایی که داری در درونش میبینی رویا پردازانه است. میخوای بفهمی که در جامعه ایران چی میگذشت، آدم ها چه شکلی بودن، کجا بودن. اصلا هیچ راهی و هیچ چاره‌ای نداره که به فیلم های ملا قلی‌پور برگردی. تاریخت رو از طریق فیلم های ملا قلی‌پور بخونی. قطعا من اقرار نمیکنم، هیچ دلیلی برای اقرار ندارم، اون فیلمساز مرده رفته در اون دنیای حق و ما در دنیای ناحق هستیم. بیشک این فیلم ها قابل مطالعه هستن. ممکنه از نظر فنی، از نظر انتخاب تاریخ سینما چه و چه و چه ما انتخابش هم نکنیم، ولی از ارزش های اون فیلم ها هیچ وقت کم نمیشه.
خیلی ممنونم.